14 در تهران، 11:30 در پراگ اروپای مرکزی. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. اولین جلسه دادگاه پرونده موسوم به اختلاس بزرگ در تهران برگزار شد. نخستین گروه از اعضای سازمان مجاهدین خلق وارد اقامتگاه موقت در نزدیکی بغداد شدند. شبکه جهانی بین بانکی سویفت در مورد قطع همکاری با ایران اعلام آمادگی کرد. با سلام و وقت بخیر به شما شنوندگان گرامی در هر جای دنیا که هستید. مهتاب وحیدی‌راد هستم با مشروح تازه ترین خبرهای ایران و جهان. محاکمه علنی 32 نفر از متهمان پرونده موسوم به اختلاس 3000 میلیارد تومانی امروز شنبه 29 بهمن در تهران به طور علنی آغاز شد. دادستانی تهران برای متهم ردیف اول که از او با علائم اختصاری میم الف نام برده شده تقاضای مجازات به عنوان مفسد فعل عرض کرده است. میم الف مدیر عامل شرکت توسعه سرمایه گذاری امیر منصور آریا و رئیس هیئت مدیره شرکت گروه ملی صنعتی فولاد ایران معرفی شده و اتهام‌های او اخلال در نظام اقتصادی کشور، کسب درآمد نامشروع، تشکیل و رهبری شبکه سازمان یافته برای رشوه‌دهی، اختلاس، کلاهبرداری، جعل اسناد و شرکت در پولشویی اعلام شده است. در خبری دیگر، متهم ردیف اول این پرونده امروز شنبه در جلسه اول دادگاه در تهران گفت که کارهای خلافی کرده است اما اتهام‌ها را به طور کلی قبول ندارد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، متهم ردیف اول گفت که 6 ماه است در زندان انفرادی به سر می‌برد و هیچ کدام از گزارش‌ها را نخوانده و فقط حدود 2 ساعت با وکیلش صحبت کرده است. نخستین گروه از اعضای سازمان مجاهدین خلق که بیش از 2 دهه در عراق ساکن اردوگاه اشرف بودند، ساعت 6 بامداد امروز شنبه به وقت محلی وارد کمپ آزادی، اقامتگاه موقت در نزدیکی بغداد شدند. این گروه مرکب از 397 تن از ساکنان اشرف، امروز شنبه با 18 اتوبوس که توسط نیروهای امنیتی عراقی اسکورت می شدند، اشرف را به مقصد اردوگاه جدید ترک کردند. شبکه جهانی بین بانکی نقل و انتقال ارز سویفت روز جمعه در مورد قطع همکاری با مؤسسات تجاری ایران که شامل تحریم‌های اتحادیه اروپا می‌شوند اعلام آمادگی کرد. شبکه ارتباطات بین بانکی جهانی در توضیح این اقدام گفت اتحادیه اروپا تحریم‌های تازه‌ای را علیه برنامه هسته‌ای ایران وضع کرده که می‌تواند ارائه خدمات این شبکه بین بانکی جهانی را به مشتریان ایرانی تحت تأثیر قرار دهد. شرکت گازپروم روسیه، دارنده بزرگترین شبکه انتقال گاز در جهان، بهای گاز طبیعی صادراتی خود را در مقابل قراردادهای بلند مدت با اتحادیه اروپا و ترکیه کاهش داد. روزنامه اقتصادی سیاسی فاینانشال تایمز چاپ بریتانیا روز جمعه از قول الکساندر مدودف، معاون این شرکت، گزارش داد که این تخفیف که معادل 10% است، به درخواست شرکای گازپروم بازنگری شده است. عطاالله مهاجرانی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، در دوره اول ریاست جمهوری محمد خاتمی روز جمعه در بیانیه‌ای که در وبسایتش منتشر کرد، دریافت کمک مالی از سوی دستگاه امنیتی عربستان سعودی و دیدار با مقام‌های عربستان را تکذیب کرد. رسانه‌های دولتی و همینطور حیدر مصلحی، وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی، در 2 روز اخیر مدعی شده بودند که آقای مهاجرانی همراه با علیرضا نوری‌زاده، روزنامه‌نگار، برای دریافت کمک 18 میلیون دلاری جهت براندازی جمهوری اسلامی از دستگاه امنیتی عربستان در ضیافت شاه عربستان شرکت کرده بودند. و در اینجا ازتون دعوت میکنم شنونده مجله هفتگی پیک فرهنگ باشید که در غیاب همکارم امیر مصدق کاتوزیان، آن را بابک غفوری آذر تهیه کرده.
پیک فرهنگ.
بررسی هفتگی رویدادها و پرسش‌های فرهنگی از رادیو فردا.
سلام، همراهان فرهنگ و ادب و هنر، به شماره تازه‌ای از مجله هفتگی پیک فرهنگ خوش آمدید. من بابک غفوری آذر هستم و از شما دعوت میکنم در دقایق آینده همراه پیک فرهنگ باشید. در این شماره پیک فرهنگ دو جشنواره سینمایی را بررسی می‌کنیم، یکی در تهران و دیگری در برلین. ابتدا مروری می‌کنیم بر برگزاری 30مین جشنواره فیلم فجر و در ادامه از اتفاقات 62مین دوره جشنواره فیلم برلین آگاه می‌شویم. سپس سری می‌زنیم به دنیای موسیقی و از آغاز به کار یک پروژه موسیقایی جدید می‌شنویم. در انتها نیز از برندگان این دوره جوایز بفتا آگاه خواهیم شد. سیومین جشنواره فیلم فجر هفته گذشته پس از فراز و نشیب‌هایی با معرفی برگزیدگانش به کارش پایان داد. جشنواره‌ای که در آن فیلم روزهای زندگی ساخته پرویز شیخدادی با دریافت 4 سیمرغ بلورین و 2 دیپلم افتخار عنوان موفق‌ترین فیلم از نگاه داوران را به خود اختصاص داد. هرچند منتقدان و تماشاگران به فیلم‌های دیگری از جمله برف روی کاج‌ها، نخستین ساخته پیمان معادی توجه کردند. درباره برگزاری جشنواره امسال و اتفاقات آن با فرناز عبدی، روزنامه‌نگار و نویسنده سینمایی در تهران که از نزدیک رویدادهای جشنواره و فیلم‌ها را مشاهده کرده گفتگو کردم و نخست از او درباره ویژگی‌های مهم این دوره جشنواره پرسیدم.
ویژگی‌های مهم این جشنواره این بود که فکر می‌کنم عدم حضور بزرگان تو این جشنواره بود و به دلیل مسائل و مشکلاتی که در خانه سینما پیش اومده بود، یه اتفاق خیلی عجیبی که افتاد. یه روزی از روزهای جشنواره آقای اسکرپور و فرهاد توئیدی آمده بودن که همه تعجب کردن، اما برای بوسیدن روی ماه همایون اسدیان گویا قبلا چک کرده بودن که قراره توی نشست خبری فیلم در مورد خانه سینما و اتفاقاتی که افتاده صحبت کنن، واسه همین آمده بودن. فیلمم ندیدن و فقط تو نشست حضور پیدا کردن و رفتن. به نظرم عجیب‌ترین اتفاقی بود، چون همه با دیدن آقای اسکرپور و اینا خیلی شوک شدن، ولی بعد دیدیم که قرار بوده مثلا اینکه واسه این باشه. بعد ویژگی خاصی اصلا امسال جشنواره، ویژگی اگر بخوای هست جشنواره رو حساب بکنیم واقعا هیچ هستی نداشت، ولی اگه خصوصیت های این جشنواره بخوام بگیم اینه که امسال به شکل خیلی عجیب غریبی آدم هایی توی جشنواره حضور داشتن که اصلا مال هیچ جای سینما نبودن، اصلا من نمیدونم از کجا آمده بودن. آدم های بی‌ربط تو امسال توی سینما خیلی زیاد بودن.
سطح کیفی فیلم ها چطور بود؟ به ویژه امسال که تعداد زیادی از فیلم های ساخته اول فیلمسازان رو هم در جشنواره شاهد بودیم.
باید بگم که خب بهتر از فیلمسازایی بود که ما ازشون توقع داشتیم که فیلم خوب بسازن. متاسفانه داروش مهرجویی که ازش خیلی توقع داشتن خیلی فیلم خوب بسازه و از همون اول مطمئن بودیم، به خاطر اینکه تقریبا میتونم بگم هیچ کارگردان مطرح دیگه جز ایشون امسال نبود. حتما میدونستیم به هر حال یه جایی تو این جشنواره ازشون تقدیری، تشکری، بهترین فیلمی، بهترین کارگردانی چیزی حتما میگیرن. ولی من فکر کنم سطح کیفی فیلمای اولی به مراتب بهتر از اون فیلمایی بود که ما توقع داشتیم از کارگردانشون. اما به طور کلی توی برنامه 7 بود فکر میکنم آقای سجادپور گفتن که چون پارسال خیلی رویایی بوده جشنواره فیلم فجر، امسال طبیعیه که بیفته تو رکود. اما به نظر من واقعا پارسال رویایی نبود، اما امسال خیلی برام عجیبه که این همه فضای فیلم‌ها یه جوریه که نمیتونه، یعنی انقدر جذاب نیست که بتونه تماشاگر رو نگه داره. به لحاظ فیلم برداری هم امسال اتفاقی که افتاده بود این بود که مثلا فیلم بغض آقای دورمیشیان رو من دیدم. فیلم کلا فیلم قابل قبولی بود، اما این فضای فیلم برداریش خیلی عصبی بود، خیلی متشنج بود. من این خصیصه تو خیلی از فیلم ها دیدم، یعنی فیلم برداری فیلم هایی که اصلا توقع نداشتیم اینجوری باشه. قصه داستان اصلا نمیتلبید، البته بغض دورمیشیان چرا، ولی کلن نمیتلبید انقدر فضاش هیستریک باشه در واقع. ولی این اتفاق خیلی افتاد، فیلم برداری ها امسان خیلی هیستریک بود، دوربین رو دست و اینها. من اصلا نمیفهمیدم بعضی جاها اصلا واقعا ضرورت این که دوربین رو دست باشه چیه، ولی این اتفاق امسان زیاد افتاد.
درباره مضامین فیلم های امسال چطور؟ بعضی رسانه های ایران از پررنگ بودن مضمون خیانت در فیلم های امسال انتقاد کرده بودند. آیا واقعا این مضمون در فیلم های امسال برجسته بود؟
ببینید امسال دو تا اتفاق تو فیلم های جشنواره افتاد. یکی این بود که خیانت و اینها، یکی در مورد خبرنگارا. این شاید برمیگرد به حساسیتی که پیش اومده، یا اینکه واقعا شاید به دلیل اینکه خیانت، آمار طلاق اینا تو کشور ما خب زیاد شده نسبت به قبل توجه به فرهنگ ما اینها. ولی اتفاقاتی که تو جامعه میفته اینه، تلخه ولی این اتفاق میفته تو جامعه ما. الان به طرز عجیب غریبی آمار طلاق خیلی رفته بالا و فیلمایی که حالا بیشتر تو ژانر اجتماعی ساخته میشه سعی میکنن حقایق رو یه جورایی نشون بدن دیگه. اما امسال آره اینو من قبول دارم که بیشتر فیلم‌ها حتما یا یه خبرنگاری افتاده بود که خبرنگار کم‌هوشی البته دنبال یه موضوع خسته کننده ای یا اینکه یه خانومی به یا آقای خیانت یا حداقلش این بود که دچار توهم خیانتن، یعنی حتما یه همچین چیزایی توش بود.
چند فیلم را هم با مضمون سیاسی داشتیم در جشنواره امسال. آیا این فیلم ها از لحاظ پرداخت سینمایی موفق بودن؟
حالا اگر که بخوایم واقعا مغرضانه حرف نزده باشیم، فیلم ابوالقاسم طالبی فیلم خوبی بود به لحاظ ساخت و بازی بازیگرها اینها. اگر مضمونش رو در نظر نگیریم واقعا، یعنی این پتانسیل اگر حروم نمی‌کردن تو این وادی و یه جای دیگه ای به کار می‌بردن، به نظرم میتونست فیلم قابل قبولی باشه، چون هم فیلم خوش ساختی بود، دکوپاژ خوبی داشت، خیلی قابل قبول بود به عنوان یه فیلم سینمایی با سطح کیفی امسال جشنواره. اما به هر حال موضوعش موضوع خوشایندی نبود.
درباره داوری‌های جشنواره امسال هم صحبت‌های مطرح شد، مثل بی‌توجهی به فیلم‌های چون بی خود و بی جهت و برف روی کاج‌ها. داوری‌ها مطابق سطح کیفی فیلم‌ها بود؟
خب داوری‌ها ببینید، از آدمایی که اعضای هیئت داوری هستن هم می‌تونیم تشخیص بدیم، خیلی کار سختی نیست. میشه تشخیص داد که به هر حال یه سری آدمایی هستن که ببین من همیشه اینو گفتم، از صراحت این آدمایی که الان سینما ایران دستشون، نه تنها حسین که دارن صراحتشونه. اینکه قبلا هم گفتن تو برنامه هفتم گفتن که آقا ما طبق سیاست‌های ما باید پیش برن و ما آدمایی رو می‌ذاریم که طبق سیاست‌های ما پیش برن، ما آدمایی بهشون اجازه میدیم حمایتشون می‌کنیم که طبق سیاست‌های ما فیلم بسازن و طبیعتاً این آدما کسایی رو می‌ذارن هیئت داوری که طبق سیاست‌های اونا داوری کنن و این خیلی طبیعیه که به اون چیزی که می‌خوام برسن. به نظرم بجز یکی دو تا جایزه که فکر می‌کنم یکی مهناز افشار بود که واقعاً تو فیلم برف روی کاج یه چهره دیگری ما ازش دیدیم اصلا، و اکبر عبدی، بقیه جایزه هایی که گرفتن، حتی جایزه آقای مرشوی، من اصلا دلیلش رو واقعا متوجه نشدم و اینکه کلن هیچکی متوجه نشد، یعنی اینطوری نیست که خیلی راضی باشن، به جز خود آقایون کس دیگه خیلی راضی نبود از این اتفاقی که افتاد.
و با توجه به فیلم های امسال جشنواره فیلم فجر، چشم انداز سال آینده سینما ایران رو چطور میبینید؟
حداقل 80% از اکران سینمای ایران فیلمایی که تو جشنواره فجر میبینیم، سالی که نکوست از بهارش پیداست دیگه. اما کلا چون سیاست‌های سینمایی تو این مملکت خیلی تغییر میکنه، من نمیدونم که قراره که فیلمای جدید اصلا با چه رویکردی ساخته بشه. اما در مورد فیلمایی که قرار اکران بشه، اصولا 80% همین فیلمایی که توی جشنواره فجر نشون دادن، من فکر نمی‌کنم حتی به لحاظ گیشه بتونه موفق عمل کنه، یعنی چون هیچ کدومشون حتی پتانسیل اینو نداشتن که تماشاگر عام رو جذب بکنن. این نکته رو بگم که این تهیه کننده هایی که حالا ما به عنوان تهیه کنندگان بدنه سینما میشناختیمشون، فیلم ساخته بودن و اینا معروف بودن به اینکه یه کارگردان جوانی پیدا میکردن، میگفتن که ما یه همچین چیزی میخوایم برام بساز. انسان دیگه این زحمت رو نکشته بودن، خودشون کلا وارد عمل شده بودن، فیلم ساخته بودن که دوتا از ضعیف ترین فیلم های سینمای ایران بود.
شصت و دومین دوره جشنواره فیلم برلین به عنوان یکی از سه جشنواره مهم سینمایی دنیا از 9 فوریه 20 بهمن ماه آغاز به کار کرده است. در میانه برگزاری این جشنواره با امید نیکفرجام، نویسنده و روزنامه‌نگار که در محل جشنواره حاضر است، همراه می‌شویم و نخست از او درباره حال و هوای امسال جشنواره می‌شنویم.
به هر حال جشنواره برلین یکی از مهمترین جشنواره‌های بین‌المللی فیلم دنیاست و امسال هم عین 61 سال گذشته منظم و مرتب شروع شده. پر از فیلم‌های تازه است، فیلم‌های خیلی بزرگی از کارگردان‌های معروف هست که اولین نمایشش و اینجا دارن، ستاره‌های سینما اومدن از هالیوود، خیلی اومدن اینجا. در واقع جشنواره‌ای که خیلی مورد توجه هم تهیه کننده هاست، هم توزیع کننده هاست و هم ستاره ها و کارگردان ها. امسال هم به همین ترتیب حدود 140-150 تا فیلم نمایش داده میشه توی این جشنواره که از این تعداد 22 تاش توی بخش مسابقه است. خب تا اینجایی هم که پیش رفتیم میتونم بگم که بهترین های تولید سال گذشته دستچین شده برای نمایش توی این جشنواره.
چه فیلم های تاکنون نظر منتقدان و تماشاگران جشنواره برلین رو جلب کرده؟
هنوز تا اینجای جشنواره من فیلمی ندیدم که این مثلا جدایی نادر از سیمین که پارسال اینجا خرس طلایی بهترین فیلمو گرفت، فیلمی باشه که هم نظر منتقدا رو جلب کنه و هم برای تماشاگر عام جذاب باشه، در واقع هم جذابیت جشنواره‌ای داشته باشه و هم بتونه پرفروش از آب در بیاد و برای مخاطب عام جذابیت داشته باشه، جالب باشه. هنوز من اینجا همچین فیلمی ندیدم. اما خب فیلم‌های خیلی قابل توجه و فیلم‌های دیدنی بوده که منتقدا هم خیلی ازشون استقبال کردن. تا اینجای کار دو تا فیلم بیش از همه نظر منتقدا رو جلب کرده. یکی تازه‌ترین فیلم برادران تاویانیه که توی ایران هم خیلی شناخته شدن و قبلا هم فیلمایی رو ازشون دیدیم. فیلم تازه‌شون بهش از سزار باید بمیرد. در مورد زندانیاییه که توی یک زندان در روم توی یک برنامه برای اصلاح و بازپروری زندانی‌ها قرار میشه نمایشنامه جولیوس سزار ویلیام شکسپیر رو روی صحنه ببرن. فیلم سیاه‌سفید و رنگی کار شده و خیلی جذابه، هم فیلم دیدنیه و هم خیلی فیلم خوبی از آب در اومده در واقع. و فیلم دیگه هم یه فیلم آلمانیه به اسم باربارا از کریستیان پتسولت که داستانش در آلمان شرقی اوایل دهه 70 میگذره. فضا خیلی خوب در اومده، فضای آلمان شرقی اوایل دهه 70 خیلی خوب در اومده، بازی‌ها خیلی خوبه و اینم بیشتر از همه توجه منتقدا رو جلب کرد. فیلم‌های دیگه‌ای هم بوده که فیلم‌های در واقع خیلی ازشون صحبت می‌شد و حد زده می‌شد که فیلم‌های خیلی جالب توجهی از آب در اومده باشه، اما موقع نمایش زیاد نظر رو جلب نکرد. از جمله بدرود ملکه من از کارگردان فرانسوی بونوا ژاکو که جشنواره امسال برلین هم با اون شروع شد ولی چندان نظر منتقدا رو جلب نکرد. یه فیلم خوب دیگه هم میتونم بگم از کارگردان فیلیپینیه به اسم اسیر که البته فیلم محصول مشترک فرانسه و فیلیپین و آلمان و انگلیسه، اما ماجرای یه گروگانگیری درست پیش از 11 سپتامبر در فیلیپین، یه عده توریست و مردم عادی از کشورهای مختلف به گروگان گرفته میشن طرف گروه ابو سیاف. گروگانگیری بیش از یه سال طول میکشه، داستان بر اساس ماجرای واقعی ساخته شده. خیلی فیلم خوبی در اومده، تنش بین گروگانگیرها گروگانها خیلی خوب از کار در اومده، ولی اونقدر به اندازه دو فیلمی که بهش اشاره کردم، یعنی باربارا و سزار باید بمیرد، مورد توجه نبود.
از مریل استریپ بازیگر شناخته شده آمریکایی هم قراره به پاس یک عمر فعالیت حرفه‌ای تقدیر بشه. آیا این مراسم برگزار شده؟
یه بخش بزرگ داشت و تقدیر رو به این بازیگر آمریکایی اختصاص دادن. فیلم‌های گذشته‌اش داره پخش میشه. تازه‌ترین فیلمش یعنی بانوی آهنین که در نقش مارگارت تاچر بازی کرده و به خاطرش داره تمام جوایز رو درو می‌کنه امسال و یه اسکار هم به خاطر همین نامزد شده، امروز به نمایش در میاد. فیلم‌های قبلیش مثل انتخاب سوفی، مثل پل‌های مدیسن کانتی، اینا نمایش داده شده. اما در واقع جایزه‌ای رو که قراره به خاطر فعالیت هنریش در طول این سال‌ها دریافت کنه در مراسم اختتامیه روز 18 فوریه خواهد گرفت.
مسئولان جشنواره برلین امسال اعلام کردند که به اتفاقات معروف به بهار عربی هم توجه میکنن. این رویکرد امسال جشنواره برلین به چه نحوی در جشنواره مشاهده میشه؟
حدوداً فکر میکنم 4 یا 5 فیلم، در واقع فیلم مستند، من فیلم سینمایی بلند یا فیلم داستانی در این مورد ندیدم، اما حضور 4-5 تا فیلم خیلی مورد توجه بوده درباره بهار عربی، درباره وقایعی که این یه سال اخیر در کشورهای عربی مخصوصا مصر افتاد. دو تا فیلم خیلی جالب توجه بوده، یکیشون در مورد مصر و یکی بحرین. من یه فیلم رو دیدم به اسم گزارش یک انقلاب، فیلم مستند ساخته بسام مرتدا که در واقع فیلم ساخته شده از مجموعه فیلم هایی که 6 تا خبرنگار در جریان وقایع پیش از سقوط حسنی مبارک گرفتن. این خیلی جالبه که توی اون موقع که حتی فیلم گرفتن با موبایل و عکس گرفتن هم خیلی دشوار بود توی اون شلوغی های قاهره و میدون تحریر، اینا موفق شدن که فیلم بگیرن. این فیلم ها قبلا جای دیده نشده. حالا کارگردان بسام مرتضی این فیلم ها رو کنار هم گذاشته و فیلم خیلی جذابی از کار در اومده. اما در مقایسه با 2 سال پیش که جنبش سبز ایران خیلی اینجا توی برلینال سر زبون ها بود، بهش توجه می شد و فیلم های نشون داده می شد، میتونم بگم که در مورد بهار عربی اونطوری ما از نظر کمی، از نظر تعداد فیلم ساخته نشده، اما چیزهایی که ساخته شده به نظر نظر من خیلی کیفیتشون بالاتره، فیلم های بهتری هست نسبت به فیلم هایی که ما توی اون دوران، یعنی دو سال پیش، سال 88 و دنبال سال 89 دیدیم، مخصوصا این دوره 60 برلینانه که خیلی هم به جنبش سبز توجه شده بود.
و حضور سینمای ایران در جشنواره امسال برلین چطور بود؟
امسال توی برلینانه 62 برعکس سالهای قبل تنها فیلمی که از ایران حضور رسمی داره فیلم مانی حقیقی پذیرایی ساده که اونم در بخش فورم یا تریبونه، یعنی در بخش مسابقه شرکت نکرده تا جایزه مهمی بگیره، اما فیلم خیلی مورد توجه تماشاگرها قرار گرفت توی سالن و من خودم خیلی از فیلم خوشم اومد. در واقع از لحن و فضای فیلم من خیلی خیلی لذت بردم. خیلی فیلم سیاهی به نظر من، جزو آثار ابسورد قرار میگیره. بخش های در واقع طنز فیلم خیلی خوب در اومده که حسابی خنده میگیره از تماشاگرها، ولی فضای فیلم خیلی فضای سیاهیه و بی خود نیست که به نظر من توی جشنواره فجر هم جایزه ای نگرفت. یه نکته دیگه هم که باید در مورد برلینال 62 امسال بگم که حداقل برای ما ایرانی ها خیلی جالب توجهه، حضور بیلبورد های بزرگی توی شهر و مخصوصا دور و بر کاخ جشنواره که روی وانت های بزرگی سوار شده. روی این بیلبورد ها عکس بزرگی از جعفر پناهی هست و روش به دو زبان آلمانی و انگلیسی نوشته شده که جعفر پناهی کجاست و به بیننده ها هشدار میده که فراموش نکنید. این خیلی جالبه که برلیناله، جشنواره فیلم برلین، هنوز یکی از فیلمسازای محبوبش رو فراموش نکرده. در حالیه که چند وقت پیش من می‌دیدم توی برنامه هفت از تلویزیون ایران منتقدی به اصغر فرهادی که امسال جزو داورهای بخش اصلی جشنواره برلین هم هست توصیه می‌کرد که اگر در اسکار رقیب اسرائیلیت جایزه رو گرفت بلند شو و اعتراض کن به مسئله فلسطین و بقایی که توی اون نقطه از دنیا داره اتفاق میفته، اما در واقع هیچ اشاره‌ای به این که به وضعیت فیلمسازای ایرانی نکرد و فقط از اصغر فرهادی میخواد که اونجا به وضعیت اسرائیل و فلسطین و اینها اعتراض بکنه. به نظر من خیلی مناسبه حضور همچین بیل حداقل به صورت بیلبورد که به مردم یادآوری بشه که وضعیت فیلمسازای ایرانی چجوریه و الان جعفر پناهی که سالهای گذشته این همه حضور داشت در جشنواره‌های بین‌المللی و جایزه‌های قابل توجهی هم گرفته بود الان کجاست.
حمید متبسم، آهنگساز و موسیقیدان شناخته شده، دست به کار ساخت پروژه موسیقایی تازه‌ای شده است به نام پردیست. شهرام میریان از این طرح موسیقایی جدید گزارش می‌دهد.
پس از پروژه بزرگ سیمرغ، حمید متبسم، آهنگساز و رهبر ارکستر، طرح موسیقایی تازه‌ای را آماده اجرا کرده است که پروژه پردیس نام گرفته. در این طرح 21 نوازنده ایرانی و اروپایی همراه با سالار عقیلی، خواننده جوان، به مدت 1 ساعت و 45 دقیقه قطعات کوتاه و بلند سازی و آوازی از حمید متبسم را اجرا می کنند. ارکستر پردیس تاکنون 3 کنسرت در شهرهای هرلن در هلند، لندن در انگلستان و بروکسل در بلژیک پشت سر گذاشته و اجرای برنامه‌های دیگری را هم پیش رو دارد. اشعار ترانه‌ها و آوازهای این برنامه از شاعران پیشین و امروزین ایران است. حمید متبسم، آهنگساز و بنیادگذار ارکستر پردیس، درباره قطعات موسیقایی این ارکستر بزرگ اینطور به رادیو فردا گفته است.
در پردیس یه رپرتواری رو آماده کردم که برای ارکستری در نظر گرفته شده که متشکل از سازهای زهی اروپایی مثل ویلون، ویلونسل، ویلون آلتو، کنترباس هست و فلوت، کلارینت، اوبوا و 4 ساز مضرابی ایرانی، تار، سنتور، بمتار و بربط، همینطور سازهای کوبه‌ای. این قطعاتی که نوشته شده نیاز به همچین ارکستری داره و این ارکستر براش فعلا تشکیل شده و مختص همین پروژه موسیقایی هست که ازش سخن گفتم. قرار هست که در واقع ما این رپرتوار رو در جاهای مختلف دنیا کنسرت بدیم، از جمله در ایران.
و خواننده گروه های سالار عقیلی هستن.
بله، همینطوره.
مطربا پرده بگردان و بزن را را که بدون را بشو که بدون را بشو یا زمان
آقای حمید متبسم، شما به عنوان آهنگساز و رهبر ارکستر پرشمار گروه پردیس، حالا اگه موافق باشین بپردازین به قطعاتی که برای کنسرت‌های این گروه نوبنیاد ساختیم.
برنامه پردیس در واقع قطعات مجزا و مستقل از یکدیگر هستند، یعنی ما قطعات کوتاه و بلندی رو توی این مجموعه به مدت 1 ساعت و 45 دقیقه اجرا خواهیم کرد. بعد از هر قطعه جدیدی خواهد اومد که موضوع و داستان دیگری رو تعریف میکنه. قطعات آوازی و سازی رو در کنار هم داریم. قطعات آوازی از اشعار شاعران قدیم و شاعران نوپرداز زبان فارسی هستند.
جانم از جان او بود پیش از آن که آفریده شوی، ور این یگانگی در هر حالتی جاودانست، حتی در تاریکی کور و سنگه.
ارکستر 21 نفری پردیس متشکل از نوازندگان ایرانی و اروپایی قرار است برنامه‌های مشابه خود را در اروپا، در تهران هم اجرا کنند.
یک شنبه شب هفته گذشته برندگان جوایز بفتا معروف به اسکار بریتانیایی معرفی شدند. جوایزی که مهمترین جایزه سینمایی بریتانیا محسوب می شود و برندگانش معمولاً در جوایز اسکار از شانس زیادی برخوردار می شوند. هانا کاویانی از برندگان امسال این جایزه گزارش می دهد.
جوایز بفتا که نمونه بریتانیایی جوایز اسکار آمریکاست، شامگاه یک شنبه در میان هنرمندان تقسیم شد که البته در این بین فیلم سیاه و سفید صامت آرتیست با 7 جایزه بیشترین سهم را داشت. آرتیست به عنوان بهترین فیلم سال انتخاب شد و ژان دو ژاردن بازیگر این فیلم نیست که با بازیگران هالیوودی چون براد پیت و جورج کلونی رقابت می‌کرد، جایزه بهترین بازیگر مرد را دریافت کرد. این فیلم جایزه بهترین کارگردانی و همچنین بهترین فیلم نامه را نیز از آن خود کرد. موضوعی که کارگردان این فیلم میشل هازانویسیوس در زمان دریافت جایزه خود به آن اشاره کرد و از داوران بفتا تشکر کرد که فیلمنامه یک فیلم صامت را لایق دریافت جایزه دانستند. از دیگر برندگان شب بفتا فیلم هوگوی مارتین سکورسیزی بود که جوایزی برای صدا و طراحی گرفت. مارتین سکورسیزی نیز که فیلم‌های ماندگاری چون راننده تاکسی و گاو خشمگین را ساخته، جایزه یک عمر فعالیت هنری بفتای 2012 را دریافت کرد. متفکر خیاط سرباز جاسوس هم که در 11 رشته نامزد دریافت جایزه بود، تنها 2 جایزه در رشته‌های بهترین فیلمنامه اقتباسی و بهترین فیلم بریتانیایی را دریافت کرد. شامگاه یکشنبه همچنین مریل استریپ برای بازی در فیلم بانوی آهنین که به زندگی مارگریت تاچر نخست وزیر پیشین بریتانیا می‌پردازد، جایزه بهترین بازیگر زن را دریافت کرد. نقشی که مریل استریپ در هنگام دریافت جایزه گفت، در تلاش بود تا روی دیگری از زندگی کسی را به ما نشان دهد که تاکنون فکر می‌کردیم همه چیز را درباره او می‌دانیم. خبرگزاری‌ها شگفتی سازان شب بفتا را دریافت کنندگان جوایز بهترین بازیگر زن و مرد در نقش مکمل می‌دانند. کریستوفر پلامر 82 ساله برای فیلم مبتدی‌ها جایزه گرفت و اوکتاوی اسپنسر برای خدمتکار. پلامر به عنوان مسن‌ترین دریافت کننده جایزه بفتا نیز نام خود را ثبت کرد. پلامر و اسپنسر هر دو نامزد دریافت جایزه اسکار نیز هستند. جدایی نادر از سیمین اصغر فرهادی هم اگرچه در بخش فیلم‌های خارجی نامزد دریافت جایزه بود، اما این بار مغلوب پدرو آلمودوار اسپانیایی و تازه‌ترین فیلمش جلدی که در آن زندگی می‌کنم شد. در سالهای اخیر ناظران عرصه سینما بفتا را که از سال 1947 میلادی حدود 64 سال پیش پایه‌گذاری شده، پیش زمینه‌ای برای اسکار می‌دانند و می‌گویند که برندگان بفتا شانس بیشتری برای دریافت اسکار دارند.
شنیدن این گزارش به پایان این شماره مجله هفتگی پیک فرهنگ رسیدیم. تا هفته آینده من بابک غفوری آذر روز شب خوشی را برای شما آرزو مندم.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
ساعت 14:30 این صدا صدای رادیو فرداست. اولین جلسه دادگاه پرونده موسوم به اختلاس بزرگ در تهران برگزار شد. متهم ردیف اول پرونده موسوم به اختلاس بزرگ میگوید اتهام‌ها را به طور کلی قبول ندارد. شبکه جهانی بین بانکی سویفت در مورد قطع همکاری با ایران اعلام آمادگی کرد. بعد از ظهرتون بخیر، الهه روانشاد هستم با 4 دقیقه خبر. محاکمه علنی 32 نفر از متهمان پرونده موسوم به اختلاس 3000 میلیارد تومانی امروز شنبه 29 بهمن ماه در تهران به گونه ای علنی آغاز شد. دادستانی تهران برای متهم ردیف اول که از او با علائم اختصاری میم الف نام برده شده تقاضای مجازات به عنوان مفسد فی الارض کرده است. میم الف مدیر عامل شرکت توسعه سرمایه گذاری امیر منصور آریا و رئیس هیئت مدیره شرکت گروه ملی صنعتی فولاد ایران معرفی شده و اتهامات او اخلال در نظام اقتصادی کشور، کسب درآمد نامشروع، تشکیل و رهبری شبکه سازمان یافته برای رشوه دهی، اختلاس، کلاهبرداری، جعل اسناد و شرکت در پولشویی اعلام شده است. دادستانی همچنین متهمان اصلی را به ارتباط با برخی عناصر اجرایی و سیاسی و آلوده کردن افراد مؤثر در دستگاه‌ها متهم کرده است. مبلغ اختلاس هم بیش از 2800 میلیارد تومان اعلام شده است. متهم ردیف اول پرونده موسوم به اختلاس بزرگ امروز شنبه در جلسه اول دادگاه در تهران گفت که کارهای خلافی انجام داده، اما اتهام ها را به طور کلی قبول ندارد. به گزارش خبرگزاری گفت که 6 ماه است در زندان انفرادی به سر می‌برد و هیچ کدام از گزارش ها را نخونده و فقط حدود 2 ساعت با وکیلش صحبت کرده است. متهم ردیف اول که آقای میم الف معرفی و به اخلال در نظام اقتصادی کشور متهم شده افزود که کارهای خلافی انجام داده اما اتهام ها را به طور کلی قبول ندارد و اگر قصد خیانت به مب خارج می فرستاد. نخستین گروه از اعضای سازمان مجلس از 2 دهه در عراق ساکن اردوگاه اشرف بودند. ساعت 6 بامداد امروز شنبه به وقت محلی وارد کمپ آزادی اقامتگاه موقت در نزدیکی بغداد شدند. این گروه مرکب از 397 تن از ساکنان اشرف ساعت 1:30 بامداد امروز شنبه با 18 اتوبوس که توسط نیروهای امنیتی عراقی اسکورت می شدند اشرف را به مقصد اردوگاه جدید ترک کردند. بنابر گزارش ها انتقال حدود 3400 تن از ساکنان اردوگاه اشرف به اقامتگاه موقتی بخشی از برنامه مورد توافق میان دولت عراق و سازمان ملل است که برای خروج تدریجی مجاهدین از عراق و سکنا دادن آنها در کشورهای دیگر طراحی شده است. دولت عراق در پایان سال گذشته میلادی مهلت تعیین شده برای تخلیه اردوگاه اشرف را 4 ماه تمدید کرد. اتحادیه اروپا روز جمعه از دولت عراق خواست امنیت ساکنان اشرف را تضمین کند. و به پایان این 4 دقیقه نزدیک می شویم. یادآوری می کنم که در پی این بخش خبری کوتاه شنونده موسیقی محلی خواهید بود و همچنان در کنار ما باقی بمانید، چرا که ساعت 15:30 بعد از ظهر باز هم با شما خواهیم بود.